أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که اگر مکلف غیر از داعی الهی مستقل به انجام عبادت، داعی نفسانی مباح یا راجح غیر قربی داشته باشه، آیا این عبادت صحیح خواهد بود یا نه؟ مرحوم شیخ انصاری فرمود که این عبادت باطله و باید انسان تلاش کنه که این داعی مباح رو از تأثیر بیندازه. ما عرض کردیم که با التفات به این که این داعی مباح در نفس هست، چطور می شود آن را از کار انداخت؟ من فرض این است که داعیم هر روز رفتن داخل آب هست برای خنک شدن در ایام تابستان، و داعیم هر روز جمعه غسل جمعه هم هست. حال امروز روز جمعه وسط تابستان است. فرض این است که یک بار بیشتر نمیتوانم داخل این آب بشوم یا نمیخواهم بشوم. این یک بار من چطور بگویم داعی تبرید را از تأثیر میاندازم، با اینکه روزهای قبل می آمدم در این آب سرد خودم را خنک می کردم، امروز هم همون داعی هست، چطور این داعی از کار بیفتد؟ مرحوم آقای بروجردی فرمود میشه از کار انداختش، و این که ما توجه بکنیم اگر این غسل ما ناشی از داعی تبرید باشد، این غسل باطل است، دیگر متدین داعی تبریدش تأثیر نخواهد داشت، از کار میفته این داعی تبرید، چون این داعی تبرید متدین را تحریک میکنه به تبرید، به رفتن داخل آبی که موجب بطلان غسلش نباشد. ما این فرمایش هم برامون قابل فهم نبود، چون به هر حال بر فرض ما متوجه این مطلب آقای بروجردی باشیم که داعی تبرید مبطل غسل است، ولیکن چطور میتوانم این داعی تبرید را از خودم حذف کنم؟ هر روز من در این ساعت می آمدم داخل آب خودم را خنک می کردم. این که در ذهن برخی هست که میگن میشه داعی تبرید یا هر داعی نفسانی دیگر مترتبی باشد، من داعی دارم امر پدر را امتثال کنم و امر برادر بزرگ را هم امتثال بکنم، ولیکن داعی امتثال امر برادر بزرگ در فرضی محرک من است که امر پدر نباشد. اگر امر پدر بود تمام نظر من به همان امر پدر است. امر برادر کل عدم است. موقعی امر برادر محرک من است که امر پدر نباشد. من برای امر برادر هنگام امر پدر ارزشی قائل نیستم. مثل ستاره ایست که در شب می درخشد اما در روز با وجود خورشید هیچ درخششی ندارد برای ما. این هم یک مطلبی است که ما تصدیق نمیتونیم بهش بکنیم. چطور شما هر روز که برادرتان میگفت برو نان بخر میرفتی، برادر بزرگ است گفت برو نان بخر میرم، پدر هم میگفت نان بخر میرفتی، امروز هم پدر گفت نان بخر هم برادر، ما چطور بگوییم شما تنها محرکتان امر پدر است؟ با اینکه برادر هم هر وقت میگفت محرک شما بود. بله، اگر پدر میگفت نان نخر، برادر میگفت نان بخر، نهی پدر را مقدم میکردید، اما در فرضی که نهی پدر نبود امر برادر مؤثر بود، امر پدر هم هر کجا بود مؤثر بود. حال با هم جمع شدن به صرف لقلقه لسان که نمیشود گفت من امر برادرم را موقعی عمل میکنم که پدرم امری نکند. بله، اگر کسی بگوید در مقام عمل همین که اضافه نکنی عملت را به این که امتثال امر برادر می کنم کافی است، برای این که بگویند خالصا لوجه الاب شما این کار رو امروز انجام می دهید، این مطلب قابل قبولی هست. اما خلف ظاهر مبنای این بزرگان هست که میگویند داعی یعنی محرک، نه اینکه در مقام عمل ما با اینکه محرک ما امر برادر هم هست ولی بناء نفسانی میگذاریم، انشاء نفسانی میکنیم که ما امتثال امر پدر میخواهیم بکنیم. این رو ظاهر کلمات بزرگان این هست که قبول ندارن. ما به نظرمون هیچ محذوری نداره اجتماع داعی نفسانی مستقل با اجتماع با داعی امتثال امر الهی مستقل، چون اطلاقات قصد قربت که شاملش میشه اتم الحج و العمره لله، اصلا شما در حج رفتید، حج میخوان همه برن عرفات، شما بینکم و بین الله، حالا یک کسی عرفات رفتن برایش زحمت دارد میگوید ای کاش میتوانستم در هتل بمانم بخوابم، او را نمیگوییم. اما افرادی که تنها نمی توانند در هتل بمانند، همه کاروان می روند عرفات، همسر این آقا هم می روند عرفات، این آقا بگیم فقط محضن لله عرفات می روند، قطعا اینجور نیست. اگر امر خدا هم نبود حداقل به خاطر همراهی با کاروان که گم نشه تنها نمونه تو مکه، خانمش تنها نباشه در عرفات و مشعر و منا همراه اونها میره. منتها اگر این مطالب هم نبود به خاطر خدا میرفت، همین کافیست که بگن اتم الحج لله، سر میکنه اتم الحج لله. ما ادعای بزرگانی مثل آی داماد رو و آی سیستانی رو نمیخواییم مطرح کنیم که اگر حتی داعی ناقص الهی هم بود سر میکند قصد قربت، فقط اخلاص مشکل دارد. نه، ما معتقدیم اگر داعی الهی مستقل نبود سر نمیکند عطا بالعمل لله. آقای داماد و آقای سیستانی میفرمان اگر داعی الهی ناقص باشد شما 50% امر خدا مؤثر است در تحریکتان، 50% دیگر داعی نفسانی محرک است. مثال رو به همون غسل بزنیم، شما اگر گرمتان نبود غسل جمعه نمی کردید، اگر هم روز جمعه نبود نمی رفتید داخل آب، نصف انگیزتون رو داعی تبرید ایجاد کرد، نصف انگیزتون رو داعی امتثال امر خدا. هر کدام به تنهایی کافی نبودن، آی داماد و آی سیستانی فرمودن اینجا قصد غربت صدق میکنه. اگر مشکلی هست، مشکل عدم اخلاصه و الا صدق میکنه عطا بالعمل لله. بالاخره این آقا به خاطر خدا، ولو 50% به خاطر خداست، به خاطر خدا این کار را کرد. اگر خدا نبود این کار را نمی کرد، اگر دایی الهی نبود این کار را نمی کرد. آی سیستانی می فرمان همین کافیست در اضافه تزللیه عمل به خدا. آی داماد می فرمان همین مقدار کافیست برای تقرب الالله. فقط مشکل این است که دلیل آمده میگه باید در عبادت اخلاص داشته باشه. ما میگیم نه، ظاهر اتیان و عمل لله اینه که اتیان و عمل لله به نحوی که داعی الهی تمام المؤثر باشد. اگر من امر پدر را که به خاطر حرف من برو آب بیاور، میبینم تنها کافی نیست که من بروم آب بیاورم، باید همسرم هم بگوید برو آب بیاور. امر او هم مؤثر نبود به طور 100%. با هم که شدند من انگیزه پیدا کردم بروم آب بیاورم، بیایم به پدرم بگویم که من به خاطر شما آب آوردم. این غلط است. باید بگویم من به خاطر شما و همسرم آب آوردم. چون اگر شما می گفتید همسرم نمی گفت آب بیاور، آب نمی آوردم. حالا ما میگیم اگر داعی الهی مستقل بود، عرفاً صدق می کند که ما بگوییم که مثلا پدر گفت آب بیاور، همسر هم گفت آب بیاور، هر کدام به تنهایی اگر میگفتن کافی بود من بروم آب بیاورم. پدر میگوید به خاطر امر من آب بیاور، صدق میکند من به خاطر امر او آب آوردم. اثباتشه نفی ما ادا که نمی کنه که. او گفت به خاطر امر من آب بیاور، نه اینکه به خاطر امر همسرت آب نیاور. مگر دلیل بر اعتبار اخلاص داشته باشیم.
الان علت آوردن چیه؟ فقط امر
همین که امتثال امر پدر داعی مستقل شأنی است، ولو بالفعل در کنار او یک داعی مستقل شأنی دیگر قرار گرفته است، همین کافی است که بگویم من امتثال امر پدر کردم. میمونه دلیل هایی که آوردن بر اعتبار اخلاص. ببینیم این ادله وافی هست به این که بگیم داعی الهی مستقل باید منظم نشود به داعی نفسانی مستقل؟ در ریا میگویند دلیل اخلاص از ریا داریم، و الا اگر ما بودیم و عمومات قصد غربت اونجا هم ما مشکلی نداشتیم. ادله‌ای که برای اعتبار اخلاص ذکر شده، یکیش من عمل لی و لغیری فهو لمن عمل له غیری هست، یا در معتبره علی ابن سالم آمده است من اشرک معی غیری فی عمل عمله لم اقبله الا ما کان لی خالصا. آی سیستانی فرمودن که خوب سر میکنه اینجا عمل علی و لغیری دیگه. در همین مثالی که آب میآورد این شخص هم امر پدر مستقل است، دایی مستقل از امر همسر. پدر می تواند بگوید که عمل تلی ولی غیری جهت عمل مالی ولی غیری جهت عمل مالی ولی همسر کدی میشه لغیری. البته قبل از ایشان هم بزرگانی مثل مرحوم شیخ انصاری آقای بروجردی امام به همین استدلال کردن. میخوام بگویم که این استدلال مورد قبول بزرگان معاصرین مثل آقای سیستانی هم هست. آقای داماد در بحث ریا این استدلال رو پذیرفتن و گفتن در داعیین مستقلین، داعی الهی و داعی ما با هم مشکل پیدا میکنیم، چون میشه من عمل علی ولی غیری، من اشرک معی غیری. ولی در صفحه 316 فرمودن که منصرف هست، به حسب ظاهر منصرف هست این غیر یا این شریک آخر به موجود عاقل. من عمل لی ولی غیری یعنی ولی غیری من موجود عاقل، من اشتک معی غیری من موجود عاقل، نه دایی تبرید. دایی تبرید که غیری نیست عرفاً. الغای خصوصیت هم که مشکل هست. من عمل لی ولی غیری عرفی نیست که بگوییم عملت لله ولی نفسک. شما که می روی غسل می کنی، غسلت برای خداست و برای دلت و برای خودت، چون می خواهی خنک بشوی. ولذا ایشان در استدلال به این دلیل من عمل لی ولی غیری فهو لمن عمل له غیری یا من اشرک معی غیری فی عمل عمله لم اقبله الا ما کان لی خالصا اشکال کرده است. این مقدار از اشکال قابل جوابه. اگر امر مادر محرک من باشد به این که برادرت را یاد بده که چگونه وضو بگیرد، دایی مستقل است، امر خدا هم دایی مستقل است، من وضو میگیرم به این دو دایی، سر نمی کند عمل لی ولی غیری؟ و مادر غیر الله هست دیگر. اینجا اگر صادق باشه دیگه عدم الفصل میگه در بقیه دوائی غیر قربیه هم این صادقه. قطعا فرقی نیست. دایی امتثال امر اون مبتل این وضوع است، اما دایی خنک شدن مبتل وضوع نیست، این محتمل نیست. خب آقای داماد فرمود غیر بعید نیست انصراف داشته باشه به عاقل، شامل دایی تبرید نشه. ما اشکال کردیم گفتیم این غیر انصراف داره از دایی امتثال امر عام؟ قطعا انصراف نداره. وضو میگرم هم به دایی امتثال امر خدا به وضو، هم به دایی امتثال امر عام، به این که توضع لتعلم اخی کل اصغر سر میکنه عمل علی ولی غیری دیگه، هم برای خدا عمل کردی هم برای مادرت. اگر این روایت وضوع مرا در این فرض باطل بکنه، اونجاییم که وضوع میگیرم به دایی امتثال امر خدا و به دایی تبرید باید بگیم قطعا فرقی نمی کنه، اونجا هم وضوع باطل میشه. ما اشکال دیگه ای داریم. ما میگیم اصلا در جو متشرعی در اون زمان که این روایات صادر میشده مهم بحث ریا بوده. و عرف از این خطاب ها نهی از ریا میفهمه، ولا اقل من الشک، احتمال انصراف به ریا هم بدهیم کافی است، بیش از ریا نمیفهمد، بیش از ریا نمیفهمد. این چیزی است که به ذهن ما میاد و لذا به این ادله نمیتونیم استدلال کنیم. الانم اگر نبود این بیان بزرگان مثل مرحوم شیخ انصاری، امام، آی بروجردی، آی سیستانی که وضو بدائی امتثال امر خدا و بدائی تبرید مصداق من عملی و لغیری هست، واقعا به ذهن ما نمی آمد این مطلب، به ذهن ما می آمد که این ادله نهی از ریا می کند، مخصوصا با توجه به این که نوع مردم مبتلا هستند به این دوای نفسانیه. آقا میری نماز میخونی، وسط نماز بین مردم داعی نفسانی داری که این نماز رو قطع نکنی، چون اگر این نماز رو قطع کنی میگن این آدم متعارفی نیست، ولی به خاطر خدا هم که شده نماز رو قطع نمی کنی، هم داعی الهی داری نماز رو قطع نکنی، هم داعی نفسانی. امام جماعتی الله اکبر رو که میگی و داعی الهی میگه نماز رو تمام کن، داعی نفسانی هم میگه نماز رو تمام کن، و الا متهم میشی به روانی بودن. آقا اومد الله اکبر گفت و رفت، حمد و سوره رو خون رفت، رو کو بلند شد و رفت، اصلا متهم میشی به این که مشکلی پیدا کردی، حدثی از تو صادر شده است. دعای نفسانی آدم داره به اتمام نماز، دعای الهی هم دارد البته. همین دعای نفسانی در خیلی از موارد هست و این منشأ میشه که دیگه تقویت بشه شبهه انصراف من عمل علی ولی غیری از فرض انضمام دعای الهی مستقل به دعای مباح مستقل. و عجیب اینه های سیستانی به این روایات تمسک میکنه، میگه حتی اگر دعای مباح یا دعای راجح غیر قربی ناقص و تبعی باشد باز عمل باطل است علی الاحوت. آها اصلا اگر امر مادر به تعلیم وضو به برادرم تنها بود من وضو نمی گرفتم، امر خدا آمد که بلند شدم وضو بگیرم. هر عرفی میگه مستند است این وضو به داعی الهی، حساب میکنه میگه اگر داعی الهی نبود به خاطر امر مادر من نمی آمدم وضو بگیرم برای تعلیم برادرم، بهانه می آوردم. بازم شما اشکال میکنید، میگید بازم صدق میکنه من عمل علی ولی غیری، چون اگر مادر که میگه برادرت رو وضو یاد بده پدرت هم میگفت بلند میشدی به برادرت وضو یاد میدادی، حالا که پدرم نگفته که، فقط مادر گفته، مادر به تنهایی هم کافی نبود من بلندشم وضو بگیرم برای تعلیم برادرم، ولی از آن زور گفتن او تمامل مؤثر است، او مستقل در تأثیر است، عرف به او مستند می کند وضو گرفتن مرا. اینجا هم شما اشکال می کنید و چی ندارد.
یعنی اون فردی که داره انجام میده اصلا فقط اون دعای غیر الهی رو میبینه،
ما معتقدیم باید هنگام وضو نگویید وضو میگیرم به خاطر خدا و به خاطر مادرم، انشاء نکنید اضافه وضو را به مادرتون، ولیکن میدانید شما محرکتون به این وضو دو چیز است، محرک تکوینی و دایه تکوینی دو چیز است، ولی نباید وضوع عبادی را اضافه کنید به غیر خدا، اون اضافه تزللی باید به خدا باشه، اما دایی و محرک شما قطعا دو مطلب بوده است. شاهدش اینه داشتی بلند می شدی به خاطر حرف مادر وضوع بگیری برای تعلیم برادرت، تا بلند شدی صدای الله اکبر بلند شد قصد وضوع برای نماز کردی، محرکت امر مادر بود، ولی وقتی وضوع میگیری میگی وضوع میگیرم برای خدا، اضافه تزللیت به خداست. یک نکته ای عرض کنم، متوجه نمیشم. خب بله، حالا
همین اشکالی که کردید که نمیتونیدش مرتبه بشید تو ریا هم
نمیتونید، عرض کردم ما در ریا هم گفتیم ریا اونیست که اگر ریا نبود من عمل نمی کردم، اونجا هم گفتیم، حالا اونجا از ما نپذیرفتید، بنا نیست که ما دیگه بگیم دیگر بعد از اون بحث ما امید به زندگی نداریم چون شما از ما قبول نکردید اون مختار ما را. حالا اشکال اختصاصی این است که دوایی نفسانی غیر ریا زیاده برای انجام عمل عبادی، اگر بنا بود این مبتل عبادت باشه باید خیلی از عبادت ها باطل باشه، بسیاری از این حج ها باید باطل باشه. چرا؟ برای اینکه با همراهانش میان طواف بکنن، شوط ششم که شد ول بکنه بگه میخوام برم هتل، حال ندارم، اصلا مضحکه رفقاش میشه، اصلا بحث ریا نیست، اصلا رمیه به جنون میشه، رمیه به روانی شدن میشه، دایی نفسانی داره. ولیکن الان میگه من طواف میکنم به خاطر خدا، چون امر خدا هم مؤثر بود در طواف کردن او، همین کافیه. من اشرک معی غیری از اول انصراف دارد به ریا، یک دو در جایی که دایی ناقص است عرفن، من اشرک معی غیری یعنی عملش به دو انگیزه باشد، وقتی یک انگیزه ناقص است انگیزه الهی تام است، عرف این عمل را مستند به اون انگیزه ناقص نمی کند، چون می بیند اگر اون انگیزه ناقص به تنهایی بود کافی نبود برای انجام عمل. حالا اجازه بفرمایید ما یک اشکال به آقای داماد بکنیم. آقای داماد شما دلتون رو خوش کردید من اشرک معی غیری رو منصرف کردید به غیر عاقل، ولذا دایی نفسانی تبرید و مانند آن را گفتید مشمول این حدیث نیست، ولذا استبعاد نکردید در آخر بحث که انضمام دایی استقلالی الهی به دایی استقلالی مباح یا راجح غیر قربی مشکل ایجاد نکند، مگر فقط دلیل شما بر اعتبار اخلاص همین من عمل علی و لغیری بود. روایت نوفلی میگفت یعمل العبد عملا یا یعطا بالعبد یوم القیامه وقد اتا به عمل فیقول الله اجعلوه فی سجین انه لیس ایای اراد به. شما اینو دلیل بر اعتبار اخلاص گرفتی، گفتی ظاهرش حسر است، باید فقط برای خدا امر را انجام بدهی. خب شما اون استدلالتون رو اینجا یادتون رفته، جواب از اون استدلال ندادی. خب صدق میکنه که اینجا هم خدا بگه لیس ایای اراده به، فقط به خاطر من وضو نگرفتی، به خاطر من وضو گرفتی و به خاطر امر مادرت که توزع لتعلیم اخیک. ایشان فرمود سجین قدر متعقیدی که دلیل بر بطلان عمل است، عمل صحیح را که در سجین قرار نمی دهند تصریح کرد. ما اونجا ظهور در حصر رو انکار کردیم، گفتیم نه، این ظاهرش اینه که میگه قصد قربت نداشته است. قصد قربت به همین داعی الهی مستقل محقق می شود. اما استدلال دیگری که در کلام مرحوم شیخ بود به صحیحه هارون ابن خارجه بود که العبادت و ثلاثه قوم عبدالله رغبتن فتلک عبادت التجار، قوم عبدالله رهبتن فتلک عبادت العبید، قوم عبدالله حبا له و هی افضل العباده. بعد فرمودن که خب کسی که وضو میگیرد هم به داعی امر خدا هم به داعی تبرید، این داخل در این سه قسم نیست، پس عبادتش باطل است. جواب اینه که آقا کسی عبادت به خاطر تبرید نمی کنه. العبادت و ثلاثه عبدالله شوقن، عبدالله خوفن، عبدالله حبن. آقا این لم یعبد الله لعجل امه، عبدالله شوقن الى ثوابه و خوفن من عقابه و حبن له. اما ذات این فعل را، ذات این فعل یعنی شستن صورت و دست را، این ذات که عبادت نیست، این ذات یک داعی دیگری داره. ذات این عمل تکوینی یک داعی دیگری دارد و اون تبرید است یا تعلیم برادر کوچک است به دستور مادر. عبادت خدا ناشی از سه چیزه و قطعا داعی تبرید منشأ عبادت خدا نیست، ولی این روایت اصلا کاری نداره به این فرض. عبداللهش خوفنه، شوقن لستوابه، منتها این رفتن تو حوزش به داعی تبرید هم هست، عبداللهش به داعی شوق به ثواب یا خوف از عقاب یا حب به خدا هست. پس این هم به نظر ما درست نیست. جواب دیگری که جواب دیگری که ممکن است داده بشود از این اشکال که این عبادت تحت تأثیر دودائی هست و این خارج از این روایته، یعنی فقط سه قسم عبادت صحیح بود، این قسم رابع که عبدالله شوقن الى ثوابه و وداع تبرید در مورد وضوع و غسل، این خارج از این سه قسم است و باطل است. جواب دیگری که ممکن است بدهیم این است که گفته می شود که آقا هیچگاه این دوائی نفسانیه دائی به اون عنوان واجب یا مستحب نیستن. واجب یا مستحب وضوع است، غسل جنابت است، غسل جمعه است. این دوائی نفسانیه مترتب بر این عنوان وضو نیست. اینجور نیست که تبرید مقدمه منحصرش وضو باشد. اگر من به این شکل که اول غسل وجه می کنم، بعد غسل یدین می کنم، بعد مسح رأس و رجل می کنم، اگر به این نحو من وضو نگیرم و قصد وضو نکنم تبرید حاصل نمی شود. این که حرف نادرستی است. حتی در تعلیم برادر کوچک هم فوقش این است که به شکل وضوع وضوع بگیرم، اما قصد وضوع کردن من که نقشی ندارد در تعلیم او، شکل وضوع را، شکل خارجی وضوع را باید ایجاد کنم مقدمتا لتعلیم الاخ. اما وضوع یک عنوانی است اخص از این غسلات و مسحات، حتی اگر داعی تعلیم غیر مترتب باشد و این غسلات و مسحات با همون ترتیب شرعی، اما باز وضوع اخص از این است. وضوع غسلات و مسحات است به قصد ایجاد عنوان وضوع. وضوع هم برای خداست، غسلات و مسحات هم بله هم برای خداست هم برای تعلیم غیر. یا می روم داخل آب، رفتن داخل آب و خیز شدن به دو دایی است، دایی تبرید و دایی امتصال هم. اما اونی که امر الهی به او خورده و قصد قربت در او لازمه، عنوان قصدی غسل الجمعه است، عنوان قصدی غسل الجنابه است. من اگر قصد این عنوان نکنم تبرید حاصل نمیشه؟ قطعا تبرید حاصل میشه. پس امر به غسل فقط داعی الهی بود که مرا تحریک کرد که ایجاد عنوان غسل بکنم. این مطلبی است که مرحوم حاجا مرتضای حائری هم در شرح العروه الوثقی اشاره در آخر بحث بهش میکنن، که اشکال ما در انضمام داعی الهی به داعی نفسانی مستقل در جایی است که فقط وضوع مقدمه تبرید باشد، نه وضوع و چیز دیگر. به نظر ما این اشکال قابل جواب، ظاهر ادله اینه که عمل خارجی تو باید از روی اخلاص باشد. شما بذارید توضیح بدم، اصلاً داعی رفتن به داخل آب به خاطر امر خدا ندارید ابدا. آقا جمعه است، بلند شو برو غسل جمعه کن، حالش نیست، حوصله‌اش نیست. یکی میاد میگه 1,000,000 بهت میدم بپر تو حوض. میگه 1,000,000 کو؟ میگه بیا این 1,000,000. سریع مثل فنر از جاتون بلند میشید، لباساتون همون بین راه در میارید و میرید داخل حوض. بعد که میرسید نزدیک حوض میگه که حالا که ما دیگه میریم داخل حوض، به خاطر خدا هم که شده نیت کنیم که غسل جمعه به جا میاریم، غسل جنابت به جا میاریم. این عرفن میگن این عملت خالص لوجه الله، این عمل خالصه، این عملت عطا به عمل خالص لوجه الله ابدا. حتی اگر اون ترتیب بین سر و گردن و طرف راست و چپ رو هم به خاطر خدا مراد کنید، اما ذات این عمل به خاطر خدا نیست. و ظاهر ادله اینه که و از ذات عمل به خاطر خدا باشه، و الا مصداق من عمل لی و لغیری فهو لمن عمل له غیری خواهد بود. عرض کردم اگر شما به ذات عمل داعی قربی هم فرض کنید ندارید، مثال اینجور زدیم، اصلا دایه قربی نداری، برای خدا کی برای خدا کار میکنه؟ غسل جمعه میکنم برای خدا نمیکنم. 1,000,000 که میبینی بهت وعده میدن بلند میشی میری طرف غسل، وقتی رسید اونجا میگی خب نیت غسل هم که دیگه هزینه نداره که روغن ریخته رو بذار نزد امامزاده کنم. اقتصل للجمعه قربتا الالله و این سر میکنه که عطا به عمل عملی لله، سر نمیکنه عمل علی و لغیری، سر نمیکنه من اشرک معی غیری. پس این جواب به نظر ما تمام نیست. دائیه بر دائی، دقت کنید، این عرض کنم دیگه وارد مسئله بعد انشاءالله از هفته آینده بشیم. دائیه بر دائی، اولا محل بحث ما اشکال کردیم، آقای زنجانی هم اشکال دارن، میفرمایند که همون اشکالی که ما داشتیم، یه کسی دشمن زیده، زید میگه برو آب بیار 1,000,000 بهت میدم، این دشمن زید به خاطر 1,000,000 میره آب میاره، این متقرب الی زید حساب میشه؟ به خاطر زید آب آورده؟ احمدا، این از دست دایی بردایی که مشکلش قبلا هم گفتیم، علاوه بر این که دایی بردایی اونیه که این دایی اصلی دعوت کنه به اتیان و عمل لله. این آقایی که 1,000,000 به من گفت میدم، گفت به پرتوغز 1,000,000 بهت میدم، چیکار داشت به نیت غسل من؟ هیچ وقت این 1,000,000 تا دادن دایی نمیشه به غسل، دایی میشه به پریدن تو حوض.
این شخص دایی شد، میگه حالا که من میخوام بپرم،
ها حالا که من میخوام بپرم تو حوض، بذار روغن ریخته رو نذر خدا بکنم. باز صدر احمد به اونی که نذر امامزاده میکرد، روغن ریخته رو نذر خدا بکنم. این عرفن عمل لله، عمل لله عرفن صدق نمی کنه. من عمل علی و لغیری قطعا صدق می کنه. لا صدقت ولا عتق الا ما ارید بهی وجه الله. این ظاهرش اینه که این عمل را لوجه الله بیاره، نه اینکه عمل را به داعی دیگر بیاره، ولی فقط قصد و عنوان عمل به خاطر خدا باشه. بعد از اینکه داعی نفسانی میگه ذات عمل تکوینی رو ایجاد کن، این به نظر ما مشمول ادله نیست، کلام واقع میشه در مسئله بعد. یه نکته بگم، بعضی ها مثل آیه سیستانی و آیه حائری، حاج آقا مرتضی حائری، این راجب لا تفسد عبادتی بالعجب که ما اشکال کردیم، گفتیم چون مناجات با خداست اطلاق گیری نمیشه کرد، اشکال دیگه ای کردن، گفتن این مثل این میمونه که مثال تقریبش از بنده است، بی خدایا ما را با به سبب سرطان نمیران، این معنیش نیست که هر سرطانی کشنده است، لا تموتنی به سرطان، یعنی فل جمله سرطان کشنده است، لا تفسد عبادتی بالعجب، فل جمله نشون میده عجب سبب فساد عبادته، نه بل جمله که اطلاق گیری بکنیم. ممکنه مراد اون عجبی باشه که موجب من علی الله، انصافا این خلاف ظاهره. الان من به شما بگم آبروی اعتبار خودتو با دروغ گفتن از بین نبر، این ظاهرش نیست که دروغ گفتن اعتبار رو از بین میبره. به شما بگم با عجب عملت رو عبادتتو باطل نکن، ظاهرش این نیست که عجب مطلقا منشه مطلان عبادته، انصافا ظهورش اینه. حالا یه جایی قرینه هست مثل لا تموت ناب سرطان، خب قرینه هست که همه سرطان ها کشنده نیست، جایی که قرینه نباشه ظهورش همینه. فقط مشکل ما اینه که دعا با خدا در مقام تشریع نبوده که ما اطلاقیری بکنیم. اینم راجع به این مطلب. الحمدلله رب العالمین.